أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأراضين. بحث در این مسئله بود که تعلق خمس به ربح از زمان ظهور ربح یا آخر ساله. عرض کردیم دو تا قول هست. قول مشهور می‌فرماید که تعلق خمس به ربح از زمان ظهور ربح، ولی این آقا حق دارد که تا آخر سال ادا نکنه، ولی خمس تعلق گرفته. این قول مشهوره. قول ابن ادریس در مقابل مشهور این است که نه، یا قول منسوب به ابن ادریس رضوان الله علیه این است که نه، زمان تعلق خمس به ربح آخر حول آخر ساله، قبل از اون اصلا خمس تعلق نمیگیره. و ثمره هم داشت دیگه، این دوتا قول ثمره هم داشت. یه ثمرهش سعید اشاره کرده که این حق اسراف ندارد. اگر قبل از آخر سال اسراف کرد و بیع محاباتی انجام داد، باید خمس اون مقدار را بدهد، چون خمس تعلق گرفته بود. اما بنابر قول ابن ادریس هنوز خمس تعلق نگرفته، اسراف هم کرد باید خمسش دیگه برش واجب نیست. حالا اسراف حرامه یه مطلب دیگه است، ولی از جهت خمس به اصلاح یقش گیر نیست، این آقا مؤاخذ نیست به نظر ابن ادریس. خب دلیل وجه قول مشهورم گذشت که ادله بود که در رأسش آیه کریمه و علم انما غنمتم من شیئن، همون غنیمت موضوع خمس است، فان لله خمسه. یه قید دیگری در آیه نبود و همچنین احادیث الخمس فی کل ما افاده الناس، یا اون روایت که اگر خیاط به پنج دانق یک خیاطتی انجام داد، یه دانقش مال ماست. این روایات گذشت دیگه، دیروز عرض کرد. این بحث اول. خواهش میکنیم که این بحثا رسون با هم نزدیکن دقت بفرمایید. بحثایی که الان خواهیم گفت بحث بعدی و بحث سوم، سه تا بحث است. بحث اول گذشت. بحث دوم این است که حالا که شما فرمودید تعلق از اوله مقیده به چی؟ به این که در معونه خرج نشود. آیا این قید، این استثناء، این قید که مقیده در معونه خرج نشود، این قید شرط همون تعلق ایمان شرط متأخر خمس به این متعلق شده مشروطن به شرط متأخر که خرج در معونه نشود؟ یعنی اگر خرج در معونه شد، کشف میکنیم که از اول متعلق نبوده. این طوریه. این یک قول. قول دیگر این است که نه، این تعلق هیچ شرطی نداره، تعلق تعلقه دیگه، تعلق شرط متأخری ندارد، نه شرط مقارن دارد چنانکه ابن ادریس میگفت، نه شرط متأخر ندارد، اصلا شرط ندارد این تعلق، تعلق گرفته. پس اون که اخراج معونه، معونه اخراج می شود، اون چی هست؟ اون قید وجوب اداست. وجوب ادا مقیده، حکم تکلیفی مقیده به چی؟ به این که خرج در معونه نشود. اما تعلق نه، تعلق قیدی نداره. خب بس دو تا قول شد. یه قول این است که اصل تعلق مقیده به چی؟ به این که بعدن خرج در معونه نشود، اگر خرج شد کشف میکنیم که اصلا تعلق نبوده. قول دوم این است که نه، اون تعلق سر جای خودش هست، و لذا تا آخر این تعلق است. فقط اون وجوب ادا، وجوب تکلیفی مقیده به این که خرج در معونه نشود. اون وقت ثمره بین این دو قول هم که حالا بگیم این شرط متأخر برای تعلقه یا شرط وجوب تکلیفیه، آیا شرط حکم وضعی است یا شرط حکم تکلیفی است، ثمرهش هم در این ظاهر می شود که اگر آدم رفت خرج خمسش را داد، خمسش را داد به مجتهد یا به سید، خب اگر قائل بشیم که معونه شرط اصل تعلق، بعدن هم معونه پیش آمد براش، معونه پیش بینی نکرده بود، یه معونه حساب پیش آمد، مثلا ماشینش سوخت رفت یه ماشین بخره، بنابراین که این اخراج معونه را شرط تعلق بگیریم، این میاد در مجتهد را میزند که با این من اشتباهی خمس دادم، اصلا خمس من تعلق نگرفته بود، اون معونه پیش آمد دیگه، اون خمس ها را به زحمت به من اعاده بکنید اگه بتونه دیگه اعاده بکنید، چون قیدش این است که خرج نشده باشه، اگه خرج شده که دیگه نمیتونه بگیره، خرج نشده مجتهدم که میخواد که این از این خمس خلاصی پیدا بکنه، باید در جاش مصرف میشه، میگه آقا بفرما مال خوده و فرمود چطور شد. بس بنابر این که این شرط تعلق باشد، بعدن معلوم شد که معونه براش پیش آمد، معلوم شد از اول متعلق نبوده خمس به این، وقت میتونه پس بگیرد. اما اگر بگیم نه تعلق قیدی نداشت، فقط اخراجش مهلت داشت که خرج در معونه نشود، اون موقع دیگه داده دیگه، خب خمسه دیگه داده دیگه، حالا میتونست ندهد، دادنش مهلت داشت اما تعلقش که مقید نبود، خمس بوده، خمسه داده دیگه، بله میتونست ندهد، نگه دارد اگه خرج شد، خرج شده، یعنی میتونست در اون خمس تصرف بکند، ندهد و در معونش خرج کند، نه اینکه خمس نبوده. پس بنابراین فرق کرد دیگه، بنابراین که بفرمایید که این قید اصل تعلق میتونه پس بگیرد، بنابراین که بگید که نه اصل قید تعلق نیست، مربوط به حکم تکلیفی است که مربوط به ادا هست دیگه، خمس بوده داده دیگه نمیتونه این پس بگیرد، ولی اون که خمس رو هم سید خرج نکرده یا اون مرجع خرج نکرده نمیتونه پس بگیره، دیگه خمسه جاش مصرف شده در فرموده. خب بس این دو قول روشن شد دیگه چیزش. دیگه این قول را ما خیلی بحثش قرار نمیدیم، دلیلش اشاره میکنیم که زیاد وقتگیر نباشه. آی خوی قائل هستن که رضوان الله علیه این قید اخراج معونه قید تعلق نیست، قید حکم وضعی نیست، قید چی هست؟ قید اون وجوب تکلیف ادا هست و فرمودید ولذا حق نداره پس بگیرد. ولی مرحوم آی تبریزی و برخی دیگر از بزرگان، اینا آقای هاشمی، سید هاشمی رضوان الله، اینا قائل هستن که نه این قید خود اون تعلقه. پس دو تا نظر شد. صاحب عروه هم در اینجا در این مسئله ظاهرش همون هماهنگ با آقای خویی، ولذا میگه تمام الحول لیس شرطن للوجوب، اصلا تمام الحول شرط وجوب اصل خمس نیست، یعنی همون حکم وضعی نیست، ولی بعدن که اون مسئله ای که خمس را بتونه پس بگیره از مجتهد، اونجا میگه میتونه پس بگیره، معلوم شد که ایشون قید حکم وضعی نمیدوند، در فرمودید قید حکم وضعی میداند نه قید حکم تکلیفی، چون اگر قید حکم وضعی نمیدانست نمیفرمود که پس میتونه بگیره دیگه، در فرمودید. خب پس بنابراین دو تا قول شد. حالا شما با ادله نظرتون چی هست؟ این قید اخراج معونه قید هست برای اصل تعلق خود به طوری که اگر بعدا معونه پیش آمد کشف کنیم که اصلا خمس متعلق نشده بوده، یا اینکه قید است برای ادا، تعلق گرفته ولی اداش مهلت دادن، اداش فوری نیست، مقیده به عدم خرج در معونه. ظاهرا همون احتمال اول صحیحه، یعنی این قید اصل تعلقه. دلیلش چیه؟ از که دلیل فقط اشاره میکنیم، دلیلش الخمسو بعد المعونه. دیروزم بیان عرض کردیم دیگه، بعد بعدیت رتبیه، مضاف الیه بعد اگه زمان باشه زمان رو برداشت میکردیم، قول مرحوم ابن ادریس در میامد. نه اینجا متعلقش مضاف الیهش چی هست آقا؟ ماله، یعنی رتبه این حق از رتبه اون حق، این رتبهش بالاتره، بعد المعونه یعنی معونه رتبهش بالاتره، یعنی رتبه حق صاحب المال نسبت به رتبه حق ارباب خمس بالاتره. رتبه بالاتره معناش این است که یعنی تا این هست اصلا نوبت به اون نمیرسه، پس بنابراین اگر معونه آمد دیگه اصلا خمس به ارباب خمس نمیرسد، نه اینکه میرسد و این حق ادا ند... حق بسیار تأخیر اینها داشت، نه اصلا الخمس بعد المعونه، یعنی رتبه خمس رتبه اصل تعلق خمس بعد المعونه است. این معناش همون شرطیت برای اصل تعلق هست، یعنی اصل تعلق مشروطه به اینکه در معونه خرج نشوه. پس فرمودید آی خوی فرمودن نه، این الخمس بعد المعونه مربوط به معونه معیشت نیست، مربوط معونه کسبه، ولی ظاهرا نه، این الخمس بعد المعونه روایات متعددی بود، هم شامل خمس هم معونه کسب میشد هم معونه معیشت میشد. پس خمس تعلقش اصلا رتبهش بعد از رتبه معونه است، ام از معونه کسب یا معونه معیشت. خب پس این قول هم در اینجا ما تقویت کردیم قول کسانی که مثل آقای تبریزی که نظرش چیه؟ نظرش این است که این قید، قید چیه؟ آقا قید اصل تعلقه یا اصل وجوب اداست؟ تعلقه. ببینید عبارت آقای تبریزی را برخلاف نظر آقای خوی اینجا نظر داده، و اما دعوا، عبارت مرحوم آقای تبریزی، و اما دعوا عدم رجوع شرطیت عدم صرف فی المعونه، این شرطی عدم صرف در معونه برمیگردد، الا تعلق الخمس، اما دعوا عدم رجوعه، اما کسی ادعا بکند که عدم رجوع شرطیت عدم صرف فی المعونه این شرط بر نمیگردد الا تعلق الخمس، کسی ادعا بکند که به این به تعلق خمس بر نمیگردد، ولو به نحو شرط المتأخر، ولو به نحو شرط المتأخر بر نمیگردد، و انما المشروط به هو وجوب اخراجه، مشروط همون وجوب اخراجه، وجوب ادا به مقید به این که صرف در معونه نشود، فمن ما لا يمكن المساعدت عليه، ما نمیتونیم بپذیریم، یعنی حرف استادشون که فرموده این به اون تعلق بر نمیگرده، بر میگرده به اون مسئله چی آقا؟ وجوب ادا و اینها برمیگرده، میفرماید لا يمكن المساعدت عليه، فإن اشتراط كونه بعد المعونه، چون اینکه شرط شده که بعد المعونه، به اون روایات اشاره میکنه، اینکه شرط شده که بعد المعونه باشه فی معونت زیعه و معونت رجل الا حد سوا، هم در معونه زیعه که همون معونه کسبه، هم در معونه رجل الا حد سوا، هر دو تا رو این بعد المعونه میگیرد. پس چنان که در معونه کسب میگید که اصلا معونه کسب نیاد، اصلا خمسی تعلق نمیگیرد، اصلا رب صدق نمی کند، خمس تعلق نمیگیرد، شرط متأخر میدانید، اینجا هم باید بدانید، در معونه معشر هم باید بدانید. بله الان فیجوز مکتسب رب، نتیجه این قول چیه که قید اصل تعلق خمس گرفتیم؟ اینه فیجوز مکتسب رب ارجاع ما دفعه خمسن مع بقاء العين، اون کسی که ربحی کسب کرده جایزه براش که برگردونه ما دفعه خمسن که خمس داده بود به سید، مع بقاء العين اگر عین اون خمس باقی مونده، اذا ظهر خطأه فی حساب المعونه، بعد که روشن شد که با معونه را اشتباه حساب کرده.
وقتی که ما قید وجود عدا
اگر چون خمسه در جای خودش هم مصرف شده دیگه، میتونست نده داده دیگه، میتونست نگه داره خرج کنه برای خرجای خودش، ولی این آقا داده. خب داده به صاحبش هم رسیده. فرمودید میزین از که شما یه 100,000 تومان پیش آقا دارید، میگید آقا میتونی نه خرج بکنی برای خودت خوراک چیزی بخره، اونم آدم به اصطلاح محترمیه میگه آقا نه من ببرم این 100,000 تومان به صاحبش بدم بهتره، میاره به شما میده دیگه. نمیتونه فردا بیاد بگه آقا اون 100,000 تومان که دیروز داده بودی به من هم میخوام به من برگردون، مال شما نبوده که، مال خودم بوده، به من آوردی دادی. بله میتونست ندهی، حالا که دادی مال خودم رو به من دادی. بعد فرمودی بله بله بحث بله اون است که خمس تعلق گرفته بنابراین قوله. حالا بحث میکنیم که آیا اخراج معونه قید است برای تعلق یا قید است برای ادا. اگر قید برای ادا باشد دیگه برده داده دیگه، میتونست ادا نکند، میتونست تاخیر بیانده، حالا داده به صاحبش رسونده دیگه، نمیدونه بگه از صاحبش بگه که آقا اون خمسی که مال خودته به من بده. بله میتونست ندهی، حالا که دادی دیگه به صاحبش رسیده. رد فرمودید به خلاف قول به این که اصل تعلق خمس مشروطه به چی آقا؟ مشروطه به عدم معونه، به عدم صرف در معونه. اون موقع اگر صرف در معونه به اصطلاح معونه پیش آمد، معونه اگر براش پیش آمد، اون موقعش کشف میکنیم که اصلا چی آقا؟ خمس تعلق نگرفته بود، چون اصل تعلق خمس مشروط به این شرط بود. در فرمود چی عرض کردی؟ پس بنابراین این هم راضی به این مطلب. مطلب بعدی، حالا مطلب بعدی باز غیر از مطلب قبلی است ها، اینا را باید جدا کرد. مطلب سوم، مطلب سوم این است که آیا بنابراین که ما قائل شدیم خمس از اول تعلق میگیرد، از اول تعلق میگیرد به ربا، حق تأخیر دارد یا ندارد؟ حق تأخیر دارد یا ندارد؟ بنابر هر دو قول این بحث میاد، چه ما اخراج معونه را شرط متأخر بدانیم نسبت به تعلق، چه اخراج معونه را ما شرط ادا بدانیم، یعنی شرط وجوب ادا بدانیم. بنابر هر دو قول میاد که آیا فوری هست یا فوری نیست، دادن خمس فوری هست یا فوری نیست. مثالی که برخی از دوستانم اشاره داشتن این طوری عرض کنیم، مثلا در مورد حج، حج واجب فوری است، یه وقتی مستطیع شد برای انسان واجب فوریه، ولی مشروط است به شرط متأخر به این که قدرت داشته باشه برای وقوف در عرفات و در مشعر. اگر بعدن اون روز رسید قدرت نداشت، کشف میشه که از اول این آقا اصلا وجوبی براش نبوده. اون روز که رسید این آقا خدای نکرده یه مریضی طوری در بعد رفته بود مکه ها، یه جوری مثلا مریض شد که اصلا قدرت این که به در مشعر ولو عبوری هم وقفه داشته باشه قدرت نداشت، کشف میشه که اصلا از اول وجوب براش نبوده. بس وجوب حج مشروط است به شرط متأخر، شرط متأخر قدرت وقوف، ولی با این همه میگیم فوریه. پس فوریت یه بحثه، این که شرط متأخر دارد یه بحث دیگه است. ممکنه یه چیزی مشروط به شرط متأخر باشد و بعدن هم کشف کنیم که اصلا از اول واجبم نبوده، بعدن کشف میکنیم، ولی الان بگیم که آقا حالا که شما مستطیع هستی باید فوری حرکت کنی بری به طرف مکه. پس فوریت یه مطلبیه، این که مشروط است به شرط متأخر اون یه مطلب دیگه است. پس چه ما قائل بشیم که اصل تعلق مشروط به عدم خرج در معونه، چه قائل بشیم که نه اصل تعلق هیچ قیدی ندارد، این بس میاد که آیا فوراً باید ادا بکند یا نه حق تأخیر دارد. رد فرمودید؟ خب فوراً ادا بکنه، یعنی معونش یه محاسبه بکند تو ذهنش و بعد خمس رو ادا بکنه، یه محاسبه برای انجام بدهد مثلا طبق اون باید اینا ادا بکنن، یا نه میتونه نگه داره با این پول مثلا کارهای انجام بده، تجاراتی انجام بده، آخر سال بده. بس یه بحث سومی غیر از اون دوتا بحثه، در فرمون این بحث ها از هم باید جدا بکنه. خب در اینجا چی؟ اینجا فرمودن که نه فوریت واجب نیست، واجب نیست برای این آقا، فوریت واجب نیست، بنابراین که خمس از اول تعلق گرفته این بحث میاد، بنابراین که خمس از اول تعلق گرفته بحث میاد آیا ادا فوری هست یا فوری نیست. مشهور فرمودن که فوری نیست، ما اینکه خمس از اول تعلق گرفته لا یقال. آقا اگر خمس از اول تعلق گرفته یعنی اینکه اون ارباب خمس الان شریک این مال هستن و منع مال ملک از صاحبانش حرامه، غصبه، به چه حق اینو نگه دارد؟ مخصوصا اگر اونجایی که میداند که اصلا معونش هم بیشتر از این نخواهد بود، یک تجارات خیلی قوی دارد این آقا که سر به فلک میکشاند، میداند بابا این معونش هرچی باشه به این مقدار نخواهد بود، حالا این براش واجبه که این خمس را بدهد و شما هم قائل شدی که خمس از اول با ظهور غیب تعلق پیدا میکنه و یقینم دارد که معونه به این حد نخواهد بود، واجبه یا واجب نیست؟ فوریت واجبه یا واجب نیست؟ عرض کردم مشهور قائل است که فوریت واجب نیست، یا بگیم که اصلا اجماع هست. دلیل کسانی که قائل هستند که فوریت واجب نیست چند وجه، اول اجماع هست، گفتن که اجماع بین علما، دوم سیره مستمره بین شیعیان هست، متشرعه هست، متشرعه سیرش این بوده که پول را به محض ظهور ربح نمی دادن، خمس آخر سال می دادن، نگه می داشتن آخر سال می دادن. سوم حرج، مخصوصا اونجایی که ربح تدریجیه، آقا هر روز هر شب باید این آقا برد سراغ مجتهد مقلدش که آقا بیا این خمس را بگیر، ما امروز این قدم ربح کردیم فردا اینم که عرضیه واقعا در ربای تدریجی داد فرمودید. خب بس بنابراین این وجوهی است که گفته شده. لا یقال، استاد هاشمی در کتابشون جلد دو صفحه 311 گفتن که ممکنه بگید آقا این وجوهی که شما گفتید وجوه چی بود؟ اجماع و سیره و حرض اینا ادله لبیه هستن، ادله لبیه به قدر متیقن باید اکتفا کرد، اونجایی که نمیداند معونه براش پیش میاد یا نمیاد، حالا که میداند که معونه پیش نمیاد نمیشه به این ادله تمسک کرد، پس باید اونجایی که میداند معونهش بیشتر از این نخواهد بود اونجا باید بدهد. اینا فرمودن، ولی جوابش چی هست؟ جوابش هم خودشون فرمودن، فرمودن که نه، اجماع و سیره شامل حتی اون موردی هم می شود که می داند معونش نخواهد بود. اجماع و سیره درسته در لبی هست، ولی در این مورد هم این اجماع هست. خب این دلیل، این سه تا دلیل. دلیل چهارم گفتن که مقتضای الخمس بعد المعونه، درسته ما بعدیت را بعدیت رتبی گرفتیم، بعدیت رتبی سازگاری داشت با اینکه فوراً باید اقدام بکند، بعداً مشروط به این که بعداً معونه پیش آمد معلوم شد که از اول واجب نبوده، درسته، ولی عرف از این جمله می فهمد که مولا آدم را از این جهت داخل یک مشکل نمیذاره، زیق نمیذاره که اول بیا فوری بیا بده بعداً الان ببینیم چی خواهد شد، اینطوری نمیذاره. الخمس بعد المعونه، عرف از این برداشت میکند که این آقا حق دارد نگه دارد این ربح را تا ببینیم بعداً معونه چی میشود. اینم دلیل سوم. دلیل چهارم، دلیل دیگری که هست این روایت صحیح علی بن محزیار، فاما الغنائم والفوائد فهی واجبتون علیهم فی کل عام. سال یک بار، سال یک بارم معمولا آخر سال حساب میکنن، نه اینکه اول سال. هنوز معلوم نیست آقا اینو مثلا چه ربحای بعدن حاصل میشود. این هم یعنی انصراف مره، اولا مره واحده میفرماید، تدریجی نمیفرماید، مره واحده. مره واحده هم معمولا آخر سال هست، یعنی نه اینکه اول سال. ربح ها را معلوم میتونم معلوم بشه که چه ربحی میماند، چه ربحی خرج میشود. اینم بچه بعد، بچه بعد این روایت صحیحه ابن ابی نصر. قال کتبت الى ابی جعفر علیه السلام الخمس اخرجه قبل المعونه او بعد المعونه فكتب بعد المعونه. در روایت از چی میپرسد؟ الخمس اخرجه، از اخراجش اصلا میپرسد. اخراجش کیه؟ امام فرماید بعد المعونه. پس این روایت ظهور دارد که اصلا اخراج بعد المعونه است، نه اصلا تعلق بعد المعونه است. در فرمودید خب آی خوی یه وجه دیگر اینجا گفته، گفته بهترین وجه همین وجه، وجه که الانشون مطرح میکنن. اون وجه این است که آقا واجب مشروط هیچ وقت از مشروط بودن در نمیاد، ولو اینکه شرطش هم حاصل بشه. میفرماید ما این را در بحث واجب مهم و اهم که گفتیم که ترتب قائل شدیم، اونجا اشکال کردن که خود ترتب باشد، اهم که هست. شما مهم را هم میخواید بگید، امر به مهم هم هست، امر به مهم هست، درسته؟ مترتبن بر اسیان اهم. اگر اسیان را اهم که اسیان کردی، اگر نرفتی انقاض غرق بکنی، بیا حداقل نمازت بخون. امر به نماز هست در فرض چی؟ اسیان اهم. خب در فرض اسیان اهم، امر به اهم که هست، میگه آقا اسیان نکن دیگه. در فرض اسیان اهم قطعا که چون فرض این است که هنوز وقتش نگذشته، هنوز امر به اهم هست. ولذا اصلا اگر اون معنا باشد که اسیان شده و تمام شده، که اصلا بس تعارض این دوتا دلیل پیش نمیاد، اجتماع امر نه پیش نمیاد. اجتماع امر نه اونجا پیش میاد که بحث ترتب، بحث ترتب اونجا پیش میاد که هر دو الان زنده هستن. امر به اهم میگه این اهم رو انجام بده، این گاز غرق کن، اونا ترک کردن میاد نماز بخونن. از یه طرف امر به اهم هست، امر به مهم هم که میفرماید مترتبن هست، یعنی اگر اسیان کرده بیا این را انجام بده. اشکال کردن اینجا، لازم میاد اجتماع دو تا زد در یک موضوع، در یک فعل، و اجتماع زدین مولا امر به زدین بکند، این که معقول نیست. جواب دادن اونا که قائل به ترتبن، میگن آقا امر به مهم مشروطه، و مشروط حتی شرطش هم محقق بشود از مشروط بودن در نمیاد. شرطش چی بود؟ اسیان اهم. اسیان اهم هم محقق بشود، باز این واجب مشروطه. باز این نمیگه که من قلم الان قد علم کردم بیایید نماز بخونید. میگم من میگم نماز بخونید اگر اونا اسیان کردید. این اگرش همیشه هست، چون اگرش هست با اون تعارض نداره. تعارض وقتی پیش میاد که از این مهم اگر را بردارید، و هیچ وقت واجب مشروط منقلب به واجب مطلق نمی شود. واجب مشروط همیشه مشروطه. میگه با این بیان اونجا اون مشکل رو حل کردیم، قائل به ترتب شدیم، قائل به ترتب شدیم، و اشکال امر به ضدین را که مرحوم صاحب کفایه مطرح میکرد، ولذا ایشون ترتب را قائل نشده دیگه صاحب کفایه، ولی مرحوم ناینی و دیگران قائل شدن با همین بیان. آقا واجب مشروط هیچ وقت منقلب به واجب مطلق نمی شود، این همیشه مشروطه. این همیشه گردنش کچه که میگه اگر اونا اسیان کرده بیا، این نمیه که بیا این انجام بده، با اون درگیری نمیشود. میفرماید در مانع حنفی، آخوی همینطوری میفرماید در مانع حنفی یک تعلق خمسی داریم به این ربح، این که تعلق گرفته اونا که قبول داریم، اون که شکی نیست، قیدی هم نداره. یه وجوب ادایی داریم مشروطه، مشروطه به چی؟ عدم خرج در معونه. وجوب ادا مشروط است به عدم خرج در معونه، یعنی اگر خرج در معونه کردی نه وجوب ادایی نیست. و ما این وجوب ادا هیچگاه در نمیگرده مطلق بشه، چون همیشه شرطش کنارش هست، کنارش هست که یجوز صرف المعونه، یجوز صرف المعونه. خب یجوز صرف، پس باید من بتونم نگه دارم تا این یجوز موضوع پیدا بکنه دیگه. این یجوز همواره در اون کنار وجوب ادا بود، وجوب ادا مقید بود طبق نظرهای خودی، حکم تکلیفی مقیده دیگه. حکم تکلیفی وجوب ادا مقیده به چی؟ به این که یجوز صرف فی المعونه، یعنی اگر صرف نکرده ولی جایز صرف بکنی. و جایز صرف کنی معناش این است که موضوع وجود جواز صرف را میتونی نگه داری، موضوعش این است که ادا نکنی. نت فرمودی. پس با این بیانشون تأخیر را اثبات میکنن. نت فرمودی تو شد. چون تأخیر را اثبات کردن از راه این که اون وجوب ادا مشروط به عدم صرف. پس معناش این است که صرف جایزه. صرف جایز باشه باید موضوعش هم همواره در اختیار ما باشه، یعنی پس ما میتونیم تا آخر نگه داریم. این بیانی از آیه خوی در اینجا برای اثبات تأخیر فرمودن. خب با این مطلب این مسئله را به پایان میرسونیم. ان شاء الله مسئله 73 را فردا عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین.